أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، ارواح نافذه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. بحث در روایات داله علی حسن زعم اخباریون بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود. رسیدیم ظاهرا به روایت دهم از باب دوازدهم، که روایت نهم روایت همون مقبول عمر بن حنظله بود که بحث شد روایت دهم. عن ابي جعفر عليه السلام في حديث انه قال لزيد بن علي ان الله احل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب امثالا وسن سننا الى ان قال فان كنت على بينة من ربك ويقين من امرك وتبيان من شأنك فشأنك، یعنی الزم شأنک همون راه رو برو، و الا فلا ترومن امرم و انت منه فی شکم و شبهه. فلا ترومن رام یروما ای قصده، پس فلا ترومن ای لا تقصدن امرن و انت منه فی شکم و شبهه. مطلبی رو که در شک و شبهه داری اون رو قصد نکن و دنبال او نرو. خب قهرن حضرت به زید بن علی که این مطلب رو فرمودن راجع به علال قاعده شأن نزولش مسائل مربوط به این بزرگوار است. تقریب استدلال به این روایت شریف این است که خب ما در شبهات حکمیه در شک و شبهه ایم که آیا حرام هست یا حرام نیست، واجب است یا واجب نیست. این روایت هم می‌فرماید فلا ترومن، اون امری رو که شک و شبه درش داری قصد نکن، او را دنبال او نرو. جواب از این روایت شریف هم روشنه، طبق هر اونچه که در روایت بعض روایات سابقه گفته شد که اصولی میگوید انا علا بینت من ربی و یقین من امری و تبیان من شأنی. چرا؟ به خاطر ادله داله بر براءت شرعیه و در شک و شبهه نیستم که در شبهات تحریمیه یا وجوبیه باید چه کرد. درسته نسبت به حکم واقعی شک و شبهه داریم، خب اونجا ما فتوایی به حکم واقعی نمیدیم و آثار واقع را بار نمی کنیم، اما نسبت به حکم ظاهری و اینکه آیا وظیفه ما چی هست در ظاهر، خب به اون اخبار عمل میکنیم. بنابراین اخبار براءت وارد است بر این روایت و شک و شبهه رو از بین میبرد. روایت یازدهم، لو ان الابن ابی عبدالله علیه السلام لو ان العباده اذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا. اگر توقف میکردن در موارد جهل و در مواقع جهل و عدم علم و انکار نمی کردن خب دوچار کفر نمی شدن. این روایت هم صاحب وسائل در اداد روایت باب ذکر فرموده است، ولیکن اشکالش اینه که مربوط به اصول دین هست به قلینه کلمه جهل ولم یکفرو، یعنی در باب عقاید اگر در مواردی که علم پیدا نمی کنن در اون موارد انکار نمی کردن، حالا اگه تصدیق نمی کنن انکار هم نمی کردن، خب نمی دانیم. اگر این کار رو می کردن لم یک فرو، اینها دچار کفر نمی شدن. بنابراین این روایت ظاهرش مباحث اصول دین هست که ما در اونجا اصولی هم قائل به این مطلب هست، و اگر کسی شبهه داشته باشه که حالا ممکن است اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه که لم یک فرو را به معنای کفران نعمت بگیره، نه به معنای کفر در مقابل ایمان، چون گاهی هم کفر به معنای کفران نعمت در روایات هستش. خب در این حال جواب اینه که ظهور در اون معنا ندارد، لا اقل من این که ظهوری در اون معنا نداره. این روایت هم پس قابل استدلال برای بحث ما نیست. روایت بعدی، روایت دوازدهم، ان اناس من ابی من اصحابنا، ان ابن ابی، ان ابن بکیر، ان اناس من اصحابنا حجوا بامرأة معهم، با یه خانمی که همراه اونها بود حج به جای آورد. فقدموا الى اول الوقت، اینا وقت اینجا به معنی میقات، اینا وارد میقات شدن و هی لا تصلی، اما اون خانم نماز نمیخوند از باب اینکه حائض بود. فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم، این آقایونی که این خانم همراهشون بود آگاه نبودن که مثل این چنین خانمی باید احرام ببنده از میقات. فمزعوا بها کما هی، اون خانم رو بردن به طرف مکه همون جور که بود، یعنی بدون اینکه احرام ببنده. حتی قدمو مکه، رفتن تا وارد مکه شدن و هی تامثون حلال، در حالی که او حائض بود و محل بود، یعنی محرم نبود. فسأل الناس عن هذا، این مردانی که این خانم رو همراه داشتن از عامه سوال کردن، یا از اینجا معمولا ناس تو روایات مقصود مخالفین و عامه هست، حالا یا اینکه نه از آدم ها سوال کردن که وظیفه این خانم بلاغه چیه. فقالو تخرج الى بعض المواقیت فتحرم من، گفتن این باید برگرده و خارج بشه از مکه به طرف بعض مواقیت و از اونجا احرام ببنده. و کانت اذا فعلت ذلك لم تدرک الحج، ولی مشکلش این بود که اگه میخواست این کارو بکنه این دیگه ادراک حج نمیکرد، آخر وقت بوده، رسیده بوده، مثلا روز هشتم بوده اینا، که این بخواد برگرده، اون زمانم که وسایل اون چنینی نبود، بخواد برگرده میقات و محرم بشه برگرده مکه، دیگه حج رو ادراک نخواهد کرد. خب فسألوا ابا جعفر علیه السلام، اینجاست که آدم خون باید گریه کنه که امام معصوم هست، حالا از دیگران میرم، حالا که تو گرفتاری گیر کردن، حالا فسألوا ابا جعفر علیه السلام، فقال تحرم من مکانها، حضرت هم همینجا که مکه هست الان باید احرام ببنده. فقد علم الله نیتها، خدای متعال از نیت این زن آگاه هست، که نیتش این بوده که حالا طبق فهم صاحب وسائل که اطاعت خدای متعال میخواسته بکنه، اون تا آگاه نبود. خب صاحب وسائل از این روایت میفهمد در شبهات تحریمی از این روایت استفاده میشه که احتیاط حسن است و لازم است. چرا؟ برای اینکه این خانم در به میقات که رسیدن احتمال میداد حرام باشه احرام بستن برای طامس و حائض، از این جهت چون احتمال حرمت میداد احتیاط کرد و محرم نشد. امام هم سلام الله علیه استحسن فعلها و استصفب احتیاطها و قال قد علم الله نیتها، امام هم تحسین کردن کار او رو که احتیاط کردی در شبهه تحریمیه و کارش رو و احتیاطش رو ثواب شمردن و فرمودن که خدای متعال از نیتش آگاه بود که این میخواست اطاعت خدا رو بکنه. اقول و فهازهی ترکت واجبن فی الواقع، این خانم احرامی که در واقع برش واجب بوده ترک کرده است، لجهلها به حکمه، چون این وجوب رو نمیدونست. خب این وجوب رو نمیدونست، شبهه وجوبی هم هست، براءت داره، نمیدونست دیگه، ولی احتمال تحریم و چون احتمال تحریم رو میداده فلا از این جهت باز محرمم نشد. فلم ینکر علیه الامام، از این کاری که او کرده امام انکار بر او نکردن، نفرمودن اشتباه کردی، نباید این کارو میکردی، بل استحسن فعلها و استصوب احتیاطها. این برداشت صاحب وسائل قدس سره از این روایت و استدلال ایشون. جواب این هستش که اولا ممکنه بگیم که این در شبهه تحریمیه محضه یا وجوبیه محضه نیست، این شبهه دائر بوده، امرش بین وجوب و حرمت، و این قید از بحث ماست. بحث ما شبهه وجوبیه محضه یا شبهه تحریمیه محضه است. اما جایی که دوران هم بین محظوره این است که واجب است یا حرام است، اونجا نخیره، یا این طرف عمل میکنه یا اون طرف عمل میکنه. پس بنابراین اینجا شبهه ممکنه بگیم شبهه وجوبیه، دوران هم بین محظوره اینه. ثانیاً این خانم که ایشون میفرماید که خودش احتمال میداده و اینها، این از حدیث شریف ظاهر نمیشه، بلکه ایشون امرش رو در این مسائل واگذار به اون کاروانی کرده بوده که امراش بودن. یعنی در حقیقت آدمایی که اونجا هستن میگه من مسئله بلد نیستم، شما طبق اونچه که شرع است منو حج بدید ببرید. خب وظیفه‌اش این بوده دیگه، حالا جاهل به مسئله است، یعنی برای تحصیل مسائل حج به همین کاروان اعتماد کرده، به اونا گفتن نه. پس بنابراین طبق حجتش عمل کرده است. از این جهت امام علیه السلام استحسن فعلها، که بله تو طبق حجتت عمل کردی. خب مثلا اون زمانها، الان هم همینجوره دیگه، مردم عامی که در کاروانها قرار میگیرن به اون روحانیه که کاروان هست یا اون کارواندار و قافله داری که همیشه حجاج میبرده و قهرن به مسائل حج وارده و اینا، به او اعتماد میکردن. ایشون هم اعتماد کرده این خانم به همون کاروانشون که با اونها حج به جا میآورده، بنابراین او اعتمده علال حجه. اونا هم گفتن نه همینجوری، حالا باید بیای تو مکه. حالا واقعا خودشون هم بلد نبودن. پس بنابراین که صاحب وسائل میفرماید خود این خانم شبهه تحریمیه بوده براش، احتیاط کرده در شبهه تحریمیه و امام ثواب شمردن کار او را و حسن شمردن کار او را، هیچ دلالتی در این روایت نیست که این خانم احتیاط کرده است در شبهه تحریمیه، بلکه لعل اعتماد کرده بر اونجا و اخذ به حجت کرده، مثل کسی که تقلید از مجتهدی میکنه. اینا همینجا به مسئله، یا مسئله دان مورد اعتمادش به او اعتماد میکنه، بس اعتماد بر حجت کرده این خانم. بنابراین هیچ دلالتی در این روایت نیست من ناحیتین، ان ناحیت الاولا این که اینجا شبهات ممکنه دوران هم بین محظوره این باشه، ثانیا نه این خانم اعتماد به حجت کرده، امام تحسین کردن کار او رو که دو درسته و خدا نیت او رو میدونسته، اینم تعلیلش هم تعلیل خوبیست، یعنی خدا میدانسته که تو این در مقام اطاعت خدا بوده نه در مقام عصیان نبوده، بر حجت اعتماد کرده. خدا هم حالا عذر او را عذر میپذیرد. خب پس این روایت هم دلالت نداره. روایت 13 هم. بله دیگه تأخیر است. بله دیگه، حالا نه اونا که به اون خانم نگفته بودن ما جاهلیم، اینا همیشه مثلا حجاج میبردن، این خانم میگه خب اینا بلدن، مثل کسی که در یک کاروانی روحانی کاروان درش هست ازش سوال میکنه، میگه خب شما همینطور بیا، نمیخواد احرام ببندی، حالا واقعا خودش بلد نیست دیگه، به این خانم چه کار داره؟ فلزا روحانی کاروان شدن هم کار آسونی نیست، باید واقعا به مسائل وقوف داشته باشه. بله او اعتماد کرد، به خاطر اینکه اعتماد داشته بر اینا که اینا بارها حج رفتن، مسائل رو بلدن، واردن، به اونا اعتماد کرده. پس اون خانم اخذت بالحجه، منتها اینا باید مسائل رو بلد میبودن که بلد نبودن. سیزدهم، روایت سیزدهم که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الحاله، که قبلا داشتیم و بحث ازش کردیم. روایت 14 باز مال فرج هست، امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها، که در مورد خاصه که در باب نکاح هست که حضرت فرمود ما احتیاط میکنیم در اونجا. خب این ربطی به بحث ما نداره. بله در شبهات تحریمیه نکاحیه ادهی از حتی اصولین ممکنه قائل به احتیاط شده باشن، اون استثنایی است که حالا بعدن باید ازش بحث بشه. روایت 15 هم فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه قبلا بحث شد. روایت 16 هم باز راجع به احتیاط در باب نکاح هست. روایت 17 روایت 17 از نهج البلاغه است. ان امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الى عثمان ابن حنیف عاملهی علی البصره اما بعد یا ابن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الی معدوبه. فتیه جمع فتاس به معنای جوانان اهل بصره. دعاک الی معدوبه، معدوبه یعنی سفره این که درش برای اطعام دعوت میشن افراد. فاسرعت الیها تستطاب علیک الالوان و تنقل علیک الجفان. خب غذاهای رنگارنگ در اون سفره قرار داده شده برای شما و تنقل علیک الجفان. جفان جمع جفنه به معنای به خدمت شما برنامه قصعه های بزرگ، یعنی ظرف های بزرگی که درش غذا و امثال اینا هست. و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوب. عائل یعنی فقرا، مجفوب هم یعنی معرضان. من گمان نمی کردم که شما دعوت به طعام قومی رو بپذیری که در اون دعوت و در اون اطعام فقرا معرضان انهن و غنیهم مدعوب، اما ثروتمندان دعوت شدن. حالا که اینا وظیفه یک حاکمه، یک به خدمت شما عرض شد که امیره یا استانداره، او باید این جهات رو ملاحظه کنه که خدا کنه که انشاءالله حالا همین چیزها ملاحظه بشود. اگر بخواد حکومت یک اشتباهاتی به حکومت امیرالمومنین و حکومت اسلامی داشته باشه، اینا وظایف امراست نه آحاد مردم. اون بله، اون باید جوری باشه که به مجالسی که دعوت میشه، اطعامی که دعوت میشه، جایی که دعوت میشه، جایی نباشه که مال فقط یک قشر از جامعه که اغنیا هستن باشه. فنظر الی ما تقومه من ها والمقدم. بعد حضرت یه قانون کلی اینجا میفرمان، میفرمایند که از این معکل ها که میخوای استفاده بکنی و مصرف بکنی، به این مقزم های مقزم این معکل به اینها نگاه کن. فمشتبه علیک علمه فلفظ، هر کدوم نمیدونی حلاله یا حرامه اونا رو رها کن. و ما ایقنت به طیب وجوههی فنلمن، اما هر کدوم که یقین داری که از راه های درست و حلال به دست آمده، خب از اون نائل بشو. خب صاحب وسائل قدس سره به این روایت هم استدلال کرده برای اینکه در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد، چون فرمود فمشتبه علیک علمه فالفضح، نمیدونی حلال یا حرامه اینو کنار بذار. جواب این است که استدلال به این روایت هم تمام نیست، به خاطر اینکه اولا این مال شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمیه. بحثش اون که نحوه شبه حکمیه نبوده که، یعنی نمیدونه از راه حلال به دست اومده یا از راه حرام به دست اومده. از جد فرمود دو این که خب در شبهات موضوعی وقتی نمیداند که این حلال یا حرام است، سفره‌ای رفته، جایی رفته که نمیدونه حلال یا حرام است، خب هم به بصیرت میکنه و در اونجا اشکالی نداره. پس اینه باید حمله بر چی بشه؟ بر استحباب بشه، تا احتیاط حسن است و مستحب است. اما این نیست که این واجب باشه در شبهات موضوعیه که نمیدونیم این شخصی که این پذیرایی رو داره میکنه از راه حلال است یا از راه حرام است. وقتی احتمال میدیم لعل از راه حلال باشه، در این موارد خب احتیاط واجب نیستش. بنابراین از دو نظر این روایت نمیشود برای بحث ما بهش استدلال کرد. و اما روایت 18 روایت 18 هم باز مال امیرالمومنین سلام الله علیه به حسب این نقل هست. فی کتابه الی مالک الاشتر اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تزیق به الامور الا انقال اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج تا آخر. خب بسیار مطالب بلندی در این نامه هست که باید مورد امعان نظر عمرا قرار بگیره. اینجا میفهمن اوقفهم فی الشبهات، باز این روایت هم به خدمت شما عرض که لا یمکنون استناد و الیفی بحثنا. چرا؟ برای خاطر این که حضرت دارن میفرمایند برای اینکه کسانی که میخوای انتخاب کنی داره این صفات باشن، به خاطر این نه اینکه این صفات واجبه، از باب اینکه این صفات صفات برجسته است. کسی که میخواد حاکم باشه، آمر باشه، خب باید صفات برجسته رو داشته باشه. حضرت دارن بهترین ها رو معرفی میکنن که تو در کارها اینجور عمل بکن. این اول. ثانیا مگر اوقف در شبهات واجبه؟ هم وقوف لازم، نه اوقف بودن که این فرموده اوقف و هم پشت شبه ها. بنابراین به این روایت هم نمیشود استدلال کرد من ناحیته این. روایت 19 هم ان علی علیه السلام فی خطبت له فلا تقولوا ما لا تعرفون فان اکثر الحق فی ما تنکرون. اونی که نمیشناسید راجع به اون حرفی نزنید، زیرا بیشتر حق ها در همون است که شما نمیشناسید و انکار میکنید. علم ما نسبت به جهل ما قابل اصلا مقایسه نیست، خیلی از همونه که نمیدونیم واقعا حقه. بعد فرمود فلا تستبطق این نقل فلا تستعمل رعی فی ما لا یدرک و قعره البسر. اندیشه را در اونهایی که بسر عقل به قعر اونا نمیرسه اندیشه را در اونا وارد نکن. اموری که انسان به کنهش نمیتونه برسه اصلا وارد اونا نشون، مثل کنه خدای متعال بحث میکنه در ذات خدای متعال، کنه خدای متعال قابل رسیدن نیست. یا شبیه این از ابحاثی که در علوم عقلی گاهی مطرح میشه یا در کلام مطرح میشه، اینا لازمی نداره. یا خصوصیات قیامت به همه اشکالش خصوصیاتش را برای ما بسته است به اونها. یا ولا تغلغل الیه ولا تتغلغل الیه الفکر، فکر در اونها نمیتونه ورود پیدا کنه، اونا رو اندیشه های خودتو در باب اونا به کار نگیر. اینقدر امور لازم دیگه هست که انسان به جای اینکه در اونا بخواد تفکر کنه بره در این امور دیگر تفکر کنه که به نتیجه برسه. خب فلا تقولوا ما لا تعرفون. چند اخباری به صاحب وسائل میفرمایند که خب ما در شبهات تحریمیه نمیدونیم حرمت هست یا نه، در شبهات وجوبیه نمیدونیم، پس بنابراین نباید حرفی بزنیم، با سکوت کنیم، با توقف کنیم. خب جواب از ما تقدم روشن شد که ما ادعای معرفت میکنیم، میگیم ما به برکت روایات داله بر براءت نسبت به حکم ظاهری عارفیم، نسبت به حکم واقعی هم حرفی نمیزنیم، پس به این روایت عمل میکنیم. نسبت به حکم واقعی که نمیدانیم بله حرفی نمیزنیم، اطاعت میکنیم. نسبت به حکم ظاهری چون به برکت روایات میدانیم براءت هست، خب غالب براءت میشویم، پس بنابراین منافاتی با این روایت نداریم. روایت بیستم انه قال علیه السلام فی خطبت الله فیا عجبا و مالی لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دینها لا یقتفون اثر نبی و لا یقتدون بعمل وصی یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات المعروف فیهم ما عرفو. اونی که میدونن فقط معروفه خودشون، و المنکر و اندهم ما انکرو مفزعهم فی المعزلات الى انفسهم و تعویلهم فی المبهمات الى آرائهم کأن کل امرئ منهم امام نفسه قد اخذ منها فی ما یرا به ارن وسیقات و اسباب محکمات. خب این روایت ناظر است به این که به افرادی که از ائمه علیهم السلام دوری جستند و به آراء و اهویه خودشون و قیاسات و استحساناتی که در ذهن خودشونه مسائل شرعی رو میخوان به دست بیارن. حالا این جملهش نده نظر این آیون است و یعملون فی شبهات، میگن در شبهات حکمه و تحریم، یعنی ما بخوایم خودمون، این همون چیزیست که در این روایت این مورد نکوهش واقع شده. جواب این است که همون جوابی که طی بارها دادیم، که ما شبهه نداریم بعد از ورود ادله براءت، پس اونها حاکم است و شبهه رو از بین میبره. نسبت به واقع همین حرفی نمیزنیم، عمل نمی کنیم، نسبت به ظاهرم که دلیل داریم. و ان امیر خبر 21 و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی وصیته لولده الحسن سلام الله علیه ما یا بنی دع القول فی ما لا تعرف والخطاب فی ما لا تکلف و امسک ان تغریق اذا خفت ضلالته تا آخر. بله حالا بخونم چون دارد. فان الكف عند حيره الضلال خير من ركوب الاحوال الى ان قال وابدا قبل ذلك باسم الاستعانه بالهك والرغبه اليه في توفيقك وترك كل شائبه اولجتك في شبهه او اسلمتك الى ضلاله. خب این روایت مبارکه هم به خدمت شما حضرت که فرمود دع القول فی ما لا تعرف، قبول، ولی ما که در شبهات حکمیه نمیخوایم نسبت به حکم واقعی حرفی بزنیم که مشمول این روایت بشه، نسبت به حکم ظاهری میخوایم بگیم که فرض اینه به برکت اون روایات میدانیم، میشناسیم، پس بنابراین باز این روایت هم نمیتواند دلیل بشه بر آنچه که اخباری دنبال اوست. روایت 22 قال و قال علیه السلام من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله، کسی که قول لا ادری رو ترک میکنه خودشو به قتلگاه خودش میرسونه و به دست خودش خودشو به مقتل خودش وارد میکنه. من ترک قول لا ادری و نحنو نقول ندری به واسطه ادله براءت، پس این روایت هم نمیتوان بهش استدلال کرد. 23 قال و قال علیه السلام لا ورع کل وقوف عند الشبه، قبلا راجع به این بحث کردیم. روایت 24 که دلالت نداره، قال و قال علیه السلام روایت 24 انما سمیت شبه شبه شبهه لانها تشبه الحق، این روایت هم قبلا بحث شد. روایت 25 ان من سرعت له الابر اما بین یدیه من المسئولات حجزه تقوا ان تقهم شبهات. این هم همون روایات اقتحام در شبهه هست که سابقا بحث رو دادش و گفتیم اینا دلالت نداره، البته حسنش رو دلالت میکنه که لا اشکال فی. روایت دیگر که روایت خوبیست، بله، می فرماید ان مفضل ابن قیس ابن رمانه قال و کان خیرن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصحابنا یختلفون فی شیء فاقول، من در اون جمع اینا که اون میگه اینجوریه اون میگه اونجوریه، فاقول قولی فی ها قول جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما، فقال بهذا نزل جبرئیل، جبرئیل همینو آورده که بله شما باید اتباع ما بکنید، قول شما و حرف شما باید حرف ما باشه. خب این روایت شریف هم بهش استدلال کردن این بزرگواران بر این که در شبهات تحریمیه ما باید قول امام رو ببینیم چیه، خودمون نمیم بگیم که نمیدونم براءت هست یا فرق. خب جواب اینه که بله ما قول امام ابو جعفر رو میگیم، ما رفتیم پرسیدیم از اون بزرگواران، اونا به ما فرمودن در شبهات تحریمیه یا شبهات وجوبیه براءت هست، بس ما همین کار رو کردیم که حضرت فرموده است. نه بله، نسبت به حکم واقعی چیزی نمیگه، نسبت به حکم ظاهری هم که قول اونا رو داریم میگیم، بس چیه؟ خب اینم به خدمت شما هست که خیلی خون دل خوردن این وحید بهبانی و اینها تا این اخباریون، این که ببینید استدلالاتشون معمولا در این مبواب استدلالات ضعیفی است که اونها میفرمودن، اگرچه خیلی هاشون آدمای خیلی خوبی هستن، ولی از نظر علمی استدلالات خیلی استدلالات ضعیفه و پر کرده بودن حوزه های علمیه رو، نجف و کربلا و همه جا رو. این بزرگوار مجاهده فرمود تا اینکه توانست مسلک حق رو که چیره کند بر این مسلک. گاهی بعضی ها گفتن ما از حرم امیرالمومنین اول شب بود اومدیم بیرون، دیدیم که مرحوم وحید بهبانی با صاحب حدایق رضوان الله علیه ما وایسادن تو صحن امام حسین سلام الله علیه دارن بحث میکنن. سحر که برگشتیم دیدیم باز همینجور این جلسه ادامه داره، اینا همطور وایسادن دارن این قلتقات بکنن و بحث میکنن. اینجور این بزرگوار مجاهده کرد تا اینکه توانست این قائله رو مختومه کند. البته صاحب عدایق از اخباریونی است که هم ملا است و هم منصف است، یعنی اقتدا میکرد در نماز به وحید بهبهانی با اینکه او رو اصولی میدوند، تعصب نداشت، بحث علمی داشتن با هم دیگه، اختلاف نظر داشتن و از اون کسانی است که مثل اخباریون خیلی غلیظ و شدید نیست. روایت 27 در روایت 27 فرماید محمد ابن علی ابن الحسین قال ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک و المعاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. این روایت رو قبلا هم بهش استشهاد کردیم برای معنای دومی که برای مقبوله عمر ابن حنظله میکردیم یا اون روایات میکردیم، به این روایت استشهاد میشود. این روایت میفرماند که کسی که شبهات رو ترک کنه و اونی که مردد است که حلال است یا حرام است اونا رو ترک کنه، اون فهو لمستبان له اترک، این آدمی که تو شبهات احتیاط میکنه و ترک میکنه، این آدم نسبت به اون مواردی که بیان است برش که حرامه اترک است از سایر ناس. سایر ناس ممکنه مبتلا بشن اونجاها، ولی این چون نفس خودشو عادت داده به اینکه شبهات رو هم حتی ترک میکنه، این تارکتر است برای ترک محرمات تا دیگران. و بعد فرمود به عظمه این نقل معاصی خدای متعال حریم های خدای متعال هستند. فمن یرتع حولها یوشک و ان یدخلها، کسی که نزدیک اینا بشه و دور اینا بخواد بچرخه، این بیم این هست که وارد این حریم بشود. بنابراین دور شبهات رو نگرفتن باعث میشه که انسان مبتلای به دخول در محرمات واقعی نشود. خب این روایت شریفه هم فرمودن که خب این یک دلالت میکنه برای اینکه ترک شبهه یک امر دارای مصلحت بزرگی است، پس باید امر واجبی باشه. جواب این است که این روایت شریف هم دلالت نمیکنه بر وجوب، برای اینکه اولا اگه بخواد بر وجوب دلالت کنه چرا تو شبهات وجوبی شما قائل به براءت شدی؟ خب اون شبهات وجوبی هم داره میگیره، هر چی شما در شبهات وجوبیه جواب میدید ما در شبهات تحریمیه جواب. وجوبیه رو که خود اخباریان قبول دارن براءت است، از این روایت چجور جواب میدن اونجا؟ اینجا که نگفته شبهات تحریمیه، مشتبه علی، هم وجوبیه رو میگیرم تحریمیه میگیرم. الجواب الجواب، این جواب اسکاتی و جدلی. ولی ترک و ترک دیگه، اونجا هم ترک گفته میشه دیگه. خب حالا بل معاصی هملا که دیگه معاصی که ترک واجب، معاصی که بهش گفته میشه، این جواب اساسی و اصلی این است که خب این روایت شریف ماله می‌فرماید که ترک این شبهات هم الله هستن، نمیگد که در شبهات اگه شما مرتکب شبهه ها شدید وارد همون واجب واقعی حرام واقعی میشوید که در شبهه ممکنه وجود داشته باشه. میگه می‌فرماید خاصیت ترک شبهات اینه که به حرام های بیان و اون حرام های مسلم دوچار نمیشه، پس دلالت نمیکنه بر اینکه اون حرامی که در شبهات محتمل است اون حرام منجز است. نه، اینو نمیگه. بنابراین منافاتی با روایاتی نداره که داره میفرماید که اون منجز نیست و براءت دارید ازش. هذا اولا. ثانیاً اون روایات داره میگه میفرماید که شارع برداشته و جایزه، خودش ترخیص داده در شبهات وجوبیه و تحریمیه، ترخیص داده. اونا ازهرن و نسن در جواز، این ظاهر فوقش، به واسطه اون ظاهر دست نس و ازهر دست از این ظاهر بر میداریم و اینو حمله بر استحباب میکنیم. خب رسیدیم به روایت 28 که خیلی وقت جناب آقای چیز تشریف آوردن، دیگه احتیاط اقتضا میکنه که ما اینجا عرض میکنم. مع الاسف فردا به خاطر همین برنامه بودجه جلسه فوق‌العاده گذاشتن و باید ما بریم تهران و از حضور در محضر شما آقایون فردا محرومیم. بله آقا، بله، همه روزهای هفته به اینو تعطیله اینه. حالا دیگه چاره جز رفتن نداریم، یعنی چاره به این معنی که خب وظیفه است. باید انشاءالله پس فردا روز دوشنبه و صلی الله علیه و آله.